بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیه فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس کالماء و الکلاء و السموک و الوحوش قبل استیادها. جلسه گذشته خاطر مبارک دوستان باشه، عرض کردیم که اون چه که ما امروز باید محضر شما مطرح بکنیم بر اساس یک شرطی است که جناب شیخ انصاری اون شرط رو صراحتاً ذکر نکرده. در واقع میخوام بگیم علاوه بر مالیت که در جلسه گذشته ما بحثش رو مطرح کردیم و گفتیم عوضین باید مال باشن تا بتونن عوض بی قرار بگیرن، سمن یا مسمن قرار بگیرن، علاوه بر اینها باید ملک هم باشد. البته دوستان یه نکته ظریف و دقیقی رو بهتون عرض بکنم و اون نکته این است که یه وقت هست میگیم این، عرض کنم خدمت شما، اون چه میخواد ثمن و مسمن قرار بگیره باید ملک مشتری یا ملک بایع باشد، یعنی ملک مضاف به فرد خاص که بایع است یا مشتری است. این بحث رو دوستان ما سابقا مطرحش کردیم توی شرایط متعاقدین. اونجا عرض کردیم که بایع و مشتری باید مالک باشن و الا اگر مالک نباشن بی میشه بیعه بگید فضولی، عقد میشه عقد فضولی. مباحثش هم گذشت. الان ما کار به اون جهت نداریم. اگر میگیم عوضین باید ملک باشن، مرادمون این است که عوضین جدای از ملک بایع بودن، جدای از ملک مشتری بودن، باید ملک یه فردی باشه. مثل ماهی تو دریا نباشه که ملک هیچ کس نیست. یا اگر ملکیتی هم داره مثل اراضی مفتوح هموطن ملکیت قابل انتقال نیست، اینجوری نباشه. پس ببینید شرط دومی که ایشون ذکر میکنه برای عوضین، گرچه عرض کردم این شرط رو صراحتاً ذکر نکرده اما از محترزاتش پیداست که این شرط رو میخواد بیان بکنه، این است که ملکیت در عوضین معتبر است. باید عوضین ملک فردی باشند و لذا با این شرط ایشون میفرماید آبهایی که عمومی است، آب دریا، آب رودخانه که رودخانه مال فرد خاصی نباشه، یا مراتع، عرض کنم سبززارها، چراگاه‌های عمومی و امثال اینها، عرض کنم اینا چون ملک نیستن خرید و فروششون جائز نیست. این که من برم کنار دریا وایستم یه نگاهی به تو دریا بکنم بگم اون ماهی که الان پرید از تو آب بیرون اونو من به شما فروختم، خب نسبت من و شما به اون ماهی مساوی، فرقی نیست بین من و شما نسبت به اون ماهی. اون ماهی نه ملک من نه ملک شماست، نه ملک هیچ کی دیگه. بله اگر یه کسی حیازتش بکنه، سیدش بکنه، بعد از سید میشه مالک، اون وقت میتونه بفروشه. تا قبل از حیازت و قبل از سید کردن این ملک هیچ کس نیست و چون ملک نیست قابلیت خرید و فروش رو هم نداره. یه مثال دیگری که دوستان نسبتاً مفصل بحث ما رو میگیره، عرض کنم اراضی مفتوح هموطنه. ما بحث اراضی رو سابقاً، عرض کنم تو سالهای پیش مطرح کردیم توی مکاسب. اراضی مفتوح هموطن دوستان اراضی است که در جنگ بین مسلمین و کفار از کفار به دست مسلمین میرسه و فتح میشود، البته با زور و قهر و غلبه و جنگ. یه سری اراضی بدون زور، بدون قهر و غلبه و بدون جنگ به دست مسلمین میفته، مثل فدک. خب فدک رو میدونید یهودی ها دیدن زورشون به لشکر اسلام نمیرسه، خودشون رو تسلیم کردن، فدک رو در اختیار پیغمبر اکرم قرار دادن. خب فدک میشه از انفال. چرا؟ چون مفتوح است صلحن، نه مفتوح انوطن. انوطن یعنی قهرن، یعنی از روی زور و غلبه و جنگ. اگر زمینی صلحن به دست مسلمین رسید، این میشه از انفال. وقتی از انفال شد میشه ملک امام، ملک پیغمبر اکرم در زمان حضور پیغمبر اکرم، این میشه مال امام معصوم. اما اگر انوطن فتح شد با شرایطی که سابقا عرض کردیم، این زمین میشه ملک مسلمین. اما ملکیتش یه ملکیت ویژه است، مثل ملک های دیگه نیست. دقت کنید، زمین های مفتوح انوطن که میگیم ملک مسلمین است، میدونی به چه معناست؟ به این معناست که این زمین ها توسط حاکم شهر، توسط امام معصوم در زمان حضور داده میشه به افرادی برای اینکه تو این زمین ها کار بکنن و خراج بدن به حکومت اسلامی. این خراجی که از زمین های مفتوح انوطن گرفته میشود، ملک هیچ فرد خاصی نیست، باید در مصالح مسلمین مثل بیت المال چی بشه؟ هزینه بشه. یعنی وقتی میگیم اراضی مفتوح انوطن ملک مسلمینه، به این معناست. این ملک مثل ملک های دیگه نیست. ببینید بعضی از چیزا هست ملک یه افراد زیادیست. فرض بکنید یه آدم خیری پیدا شد، اومد گفت تو سالاریه قم که زمینش مثلا ارزشم داره، من یه 1000 متر زمین اونجا دارم، اون 1000 متر زمین رو من هبه میکنم به 1,000,000 آدم توی قم، یعنی 1,000,000 قمی، اونایی که تو قم زندگی میکنن. خب اگر هبه کرد، این 1,000,000 مالک میشن، اما هر کدام جزء مشاعی از این زمین رو مالکن. بگید ولو اون جزء مشاع بگو خیلی کم باشه، 1,000,000 باشه، اما مالکه. این ملکیت تو اراضی مفتوح انوطن نیست. یعنی اینطور نیست که من و شما که همه مسلمان هستیم مالک اراضی مفتوح انوطن بشیم به نحو مشا، اونم جزئیش رو ولو جزء قلیل. ولذا دوستان اراضی مفتوح انوطن به ارث هم نمیرسه. اما اگر اون 1,000,000 آدمی که این زمین 1,000 متری بهشون هبه شده، یکشون بمیره، سهمش همون 1,000,000 میرسه به کی؟ میرسه به ورثه‌اش. ولذا اراضی مفتوح انوطن اینجوری نیست. حتی دوستان مثل وقف خاص و عامم نیست. تو وقف خاص اگر یه پدری 5 تا 6 تا بچه داره، باغش رو وقف بچه های خودش کرده، درسته این بچه ها باغ رو نمیتونن بفروشن، اما اگر موقع میوه این باغ، این باغ مثلا 6,000,000 میوه داد، 6 تن میوه داد، خب این میوه ها دوستان باید تقسیم بشه بینه همین 6 تا. ثمره باغ رو این 6 نفر مالک میشن، برخلاف زمین های مفتوح انوطن. ثمره زمین های مفتوح انوطن ملک مسلمین نیست. یعنی اینطور نیست که مسلمین هر کدوم یه سهمی داشته باشن، نه، این مال و اون ثمری که از این زمین های مفتوح انوطن حاصل می شود، فقط به فقط توسط حاکم اسلامی و به صلاح دید او در مصارف، بگید، مصلحتی مسلمین مصرف میشه. هیچ کدومشون مالک نیستن که بگن آقا بخشی از این منفعت رو ما مالکیم. ولذا مثل وقف خاصم نیست، مثل وقف عامم نیست، مثل خمسم نیست، مثل زکاتم نیست. اجازه بدید دیگه من خیلی از خارج معطلتون نکنم، اینا توضیحاتش روی عبارت میاد. اما این که ما گفتیم اراضی مفتوح انوطن ملک مسلمینه، ایشون میفرماد ادله مختلفی داریم، اجماع داریم، روایات متعددی هم داریم که اراضی مفتوح انوطن ملک مسلمین است. هم صراحت روایات هم اجماع بر این مسئله داریم. نگاه کنید، ثم انهم احترزوا به اعتبار الملکیه فی العوضین، علما احتراز کردن با اعتبار ملکیت در عوضین. ببینید معلوم میشه علاوه بر مالیت، ملکیت هم در عوضین چیه؟ معتبر است، شرطه. و حالا که این شرط رو ایشون صراحتا تا حالا ذکر نکرده بود، باید ذکر میکرد بعد این حرف رو میفرمود. اما حالا نگفته، میگه احتراز کردن علما به واسطه اعتبار و شرط ملکیت در عوضین. از چی احتراز کردن؟ من بیع ما یشترک فیه الناس، یعنی اونچه که مردم درش مشترکن بیعش جائز نیست. دوستان ما یشترکو یعنی اونی که مردم درش علا حد سوا مشترکن، نه اینکه مشترکن معناش این است که همشون مالکن، نه، یعنی تو عدم ملکیت همشون یه جورن، همینجور که من مالکش نیستم شما مالکش نیستی اون یکی هم مالکش نیست، هممون مساویم تو این جهت. مثل چی؟ کلماء. این ما دوستان مثل آب دریا، آب رودخانه های عمومی، این ما مثل آب چاه نیستا. اگر من تو خونه خودم چاه زدم اون آب رو بگیر، من مالکم، اون ملک خصوصی منه، اون قابلیت خرید و فروش هم داره. این ما یعنی آبهای عمومی مثل آب دریا و رودخونه و این امثال اینها. ول کلع، کلع دوستان یعنی سبزه، مرتع، چراگاه های عمومی. سموک یعنی ماهی ها، البته ماهی که خودم پرورش داده باشم یا خریده باشم نه، ماهی تو دریا مثلا، رودخونه، رودخونه عمومی. ول وحوش، حیوانات وحشی، جمع وحش. البته دوستان سموک و وحوش قبل از سیاده ها، یعنی قبل از اینکه این سموک و عرض کنم وحوش سید بشن، چون میدونید با سید اینها به ملک صیاد در میان. لکون هازهی کلها غیر مملوکتن بالفعل، چون هیچ کدوم از اینا مملوک هیچ فردی نیستن، وقتی مملوک هیچ کی نبودن طبیعتا قابلیت خرید و فروش هم نخواهند داشت. وحتر از اون ایزن بهی ان الارض المفتوح ان وطن، با همین قید اعتبار ملکیت، شرطیت ملکیت، احتراز کردن علما همچنین از ارض مفتوح ان وطن. ان وطن یعنی قهرن، با زور و غلبه. و وجه الاحتراز انها، دوستان بزرگوار این وجه احتراز رو چرا میگه؟ ببینید آقا، اراضی مفتوح ان وطن گفتن ملک مسلمینه. خب اگر ملک مسلمینه شما چطور با اعتبار ملکیت میخوای خارجش کنی؟ این ملک هست، یعنی اینجور نیست که مثل ما و کلع و سموک و وحوش ملک نباشه، این ملکه. اما ملکیتش چون ملکیت خاصیستا، ایشون میگه این قید این مورد رو هم خارج میکنه. ولذا توضیح میده، میگه و وجه الاحتراز انها، وجه احتراز از این اراضی مفتوح ان وطن اینه، انها غیر مملوکه لملاکها علی نحو سایر الاملاک، این زمین ها مملوک مالکان خودش نیست به نحو سایر املاک، به حیث یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض و ان قل. این مثل اون هزار متری نیست که یک کسی اومده هبه کرده به یک میلیون آدم که بگیم هر کدوم جزء قلیلی از این هزار متر چیه؟ مالکه. نه، اینجوری نیست. ولذا لا یورث، ولذا به ارث هم برده نمیشه. اگر یه زمینی مال یه میلیون آدم باشه ارث میبرن هر کدوم، یعنی هر کدوم از دنیا برن ورثش ارث میبرن، اما تو زمین های مفتوح هموطن ارثی در کار نیست. بل ولا من قبیل الوقف الخاص علی معینین، از قبیل وقف خاص بر معینین هم نیست. یعنی ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوح هموطن مثل ملکیت موقوفون علیهم در وقف خاص نیست. چرا؟ لعدم تملکهم للمنفعت مشاعن، چون در باب اراضی مفتوح ان وطنها مسلمین مالک منفعت به نحو مشاع بگید نیستن، و حالی که در وقف خاص بگید موقوفون علیهم مالک منفعتن، یعنی این باقی که میوه میده میوه رو بین اون پنج نفر، بین اون شیشتا تقسیم میکنن، مالکن. اما تو اراضی مفتوح ان وطن اینجوری نیست. بله، حالا حق الزمه یه داستان دیگه ای داره، اگه کسی بیاد کارگری کنه اجاره یا اجرتشو میگیره اون جداست. ولا کل وقف علا غیر معینین، مثل وقف بر غیر معینین هم نیستن. آخه ببینید یه وقف خاص داریم یه وقف عام داریم. مثلا یه باقی رو یه کسی وقف فقرا میکنه، وقف علما میکنه، وقف مثلا دانشجوها میکنه، وقف یه افراد خاصی میکنه، اما نه پنجتای خاص. وقف عنوان میکنه، عنوان فقرا، دانشجوها، طلاب، علما. اگر وقف اینجوری هم کرد میخوام بگیم ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مقطوع وطن مثل این وقت نیست. ولا من قبیل تملک الفقرا للزکات، از قبیل تملک فقرا نسبت به زکات یا تملک سادات نسبت به خمس. ساده عرض کنم یعنی سادات، از قبیل تملک سادات نسبت به خمس به معنا کونه مسار فلهو، به این معنا که این سادات و این فقرا محل مصرفن برای زکات و خمس. این مثل اونها نیست. چرا؟ لعدم تملکهم لمنافع ها بالقبض. دقت کنید، ببینید آقایون، زکات رو تا مادامی که شما دست فقیر ندادی هیچ فقیری مالکش نیست، گرچه محل مصرف کیه؟ همین فقران. اما اگر شما زکاتتو با احراز شرائط دادی دست یک فقیری، به محض قبض این فقیر میشه چی؟ میشه مالک. یا اگر خمس رو که عرض کنم بخشیش مربوط به سادات فقیره، یه سید فقیر رو شما گیر آوردی دادی دستش، به محض قبض میشه چی؟ میشه مالک. یا وقف عام رو که وقف مثلا طلاب شده، اگر اون رو به دست یک طلبه‌ای دادم که صاحب شرائطه، به محض قبض میشه مالک. میخوایم بگیم اراضی مفتوح عن وطن منافعش اینجوری نیست، یعنی اینجوری نیست که منافع اراضی من عرض کنم مفتوح عن وطن رو به دست هر مسلمانی بدن با قبض بشه چی؟ بشه مالک. نه، باید اونجا احراز مصلحت بشه، یعنی حاکم شهر شرط مصلحت رو مراعات کنه، اگر مصلحت باشه میتونه یه جای مصرف کنه، و الا بدون احراز شرط مصلحت این با دادن و قبض کردن به ملکیت کسی در نمیاد. و لذا میگه این مثل اونها نیست. چرا؟ این لعنه دوستان برمیگرده به اصل قضیه. چرا ما میگیم اراضی مفتوح عن وطن مثل این امور نیست؟ میگه لعنه مصرفهو، به خاطر اینکه مصرف این منافع منحصرون فی مصالح المسلمین، باید در مصالح مسلمین مصرف بشه. فلا یجوز تقسیمه علیهم، ما نمیتونیم منافع عرض کنم اراضی مفتوح عن وطن رو بر مسلمین تقسیم کنیم من دون ملاحظه مصالحهم، بدون اینکه ملاحظه مصلحت اونها رو بکنیم. فهذه الملکیه نحو مستقل من الملکیه، ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوح عن وطن یک نحوه مستقل از ملکیت است که قد دل علیه الدلیل، که روایت خاص روایات خاصی داره، ادله خاصی داره که این ملکیت رو گفته. و معناها، معنای این ملکیت میدونی چیه؟ معناش اینه صرف و حاصل الملک فی مصالح الملاک، یعنی معنای ملکیت مسلمین این است که منافعش و اون عرض کنم منفعت هایی که از این زمین ها به دست میاد، خراجی که ازش میگیرن، باید در مصلحت مسلمین مصرف بشه. ثم ان، یک سطر دیگه بخونم، ثم ان کون هذه الارض للمسلمین، این که ما گفتیم این ارض، این ارض یعنی اراضی مفتوح عن وطن مال مسلمینه، مما ادعی علیه الاجماع، این از اون اموری است که ادعای اجماع برش شده، نصوصی هم داره، و دل علیه النص مثل مرسله حماد طویله که انشالله اول صفحه 20 این مرسله رو خواهیم خون، و غیر این مرسله. ما صفحه 19 تا 21 دوستان 6 تا روایت در مورد اراضی مفتوح عن وطن اونجا خواهیم گفت. تو بعضی از این روایات دوستان صراحتن میگه این مال مسلمینه، اراضی مفتوح عن وطن مال مسلمینه، داره مثلا انما ارض الخراج للمسلمین، انما ارض الخراج للمسلمین، ارض الخراج یعنی همون اراضی مفتوح عن وطن که ازش خراج میگیرن، که عرض کردم چون بعدن میاد اجازه بدید دیگه من متن روایات رو اینجا معطلش نشم. اب نداره، چون مصلحت بوده اب نداره، اما میخوایم بگیم تو زکات دیگه منوط به مصلحت نیست، همین که یه آقا فقیر باشه میتونم بهش بدم، منوط به مصلحت نیست، اما در اراضی مفتوح عن وطن باید قید مصلحت بیاد. میخوام بگیم مثل خمس و زکات و مثل اون وقف عام و خاص و اینا نیست، شرایطش متفاوت. بله بله، البته به شرط اینکه اون مصلحت وجود داشته باشه. البته تو اراضی مفتوح عن وطن سابقا گفتیم آقایون اجازه نمیدن خود زمین رو تملیک بکنن، زمین رو میدن، طرف بخواد درخت توش بکاره، بخواد بنا توش بکاره، میکاره، حتی بخواد بفروشه میتونه بفروشه به تبع آثارش، اما خراج ازش میگیرن. خراج یه چیز شبیه اجاره، مالیات. مالیات ازش میگیرن، اون مالیات میره توی بیت المال مسلمین دیگه. خب دوستان بزرگوار، ما بحثمون به اراضی مفتوح الوطن که رسید، ایشون میگه خوبه که ما کل اراضی رو یه بحثی در موردش داشته باشیم. گرچه دوستان این بحثی هم که ایشون در مورد کل اراضی میخواد بکنه ها، آخرش میخواد برسه به خود همین اراضی مفتوح الوطن و احکام اراضی مفتوح الوطن رو یک مقداری مبسوط‌تر بیان بکنه. اما تا برسیم به اراضی مفتوح الوطن، یه 3-4 صفحه‌ای در مورد کل اراضی میخواد یه بحثی رو مطرح بکنه. دوستان بزرگوار، در یک تقسیم عقلی، وقتی میگیم تقسیم عقلی یعنی دورانش بین نفی و اثبات است، ایشون کل زمین ها رو به 4 دسته تقسیم میکنه. میگه زمین یا موات است یا موات نیست. این که میگه موات نیست یعنی چی؟ یعنی آباده. یا موات است یا آباد، این دو دسته. هر کدوم از این دوتا، موات بودن و آمر بودن، آباد بودنش یا بلعصاله است یا بلعرز. بلعصاله، بلعرز، بلعصاله و بلعرز هم دورانشون بین نفی و اثباته. یعنی بلعرز اونیست که بلعصاله نباشد، درست شد؟ پس زمین یا موات است یا آمر است. هر کدوم از اینها موات بودن و عرض کنم آمر بودنش یا بلعصاله است یا بلعرز. لذا 4 دسته ما زمین داریم، این 4 دسته رو باید یکی یکی بیان کنیم. دسته اول موات بلعصاله است. دوستان بزرگوار، زمین های موات بلعصاله یعنی چی؟ موات بلعصاله یعنی مسبوق به عمارت نیست، یعنی تالا آباد نبوده. مثل بیابون هایی که عرض کنم توی کل جهان، تو کشور ما، کشورهای دیگه وجود داره و این وقت آباد نبوده. اینطور نبوده که اونجا درختی کاشته بشه، بنایی ایجاد بشه، مردم اونجا زندگی بکنن. بسیاری از بیابان ها وجود داره که اینها آباد نیست، موات است، موات بلعصاله هم هست، یعنی مسبوق به عمارت نبوده. این زمین ها مال کیه؟ ایشون یه بحثی رو که مطرح میکنه که این است که این زمین ها مال کیه. ایشون میفرماید طبق نظر شیعه لا اشکاله ولا خلافه که این زمین های موات بلعصاله مال امام علیه السلام است، ملک امامه. اجماع داریم بر این مسئله، بسیاری از علما این اجماع رو مطرح کردن. نصوصی داریم، بعضیا گفتن نصوص مستفیضه، بعضیا گفتن نصوص متواتره. یعنی این زمین ها از انفاله، از انفال که هست، یعنی ملک کیه؟ ملک امام علیه السلامه. اما این که میگیم ملک امامه، یه بحث دیگری پیش میاد. بحث دوم، آیا به واسطه احیاء، به واسطه احیاء اباحه تصرف ایجاد میشه یا نمیشه؟ یعنی اگر یه فردی بره این زمین موات رو آبادش بکنه، توش درخت بکاره، توش بنا ایجاد کنه، یه استخری توش بزنه، لوله کشی کنه، آب بیاره اونجا، آیا با آباد کردن این زمین اباحه تصرف دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماید اباحه تصرف به واسطه احیا ایجاد میشود بلا عوضن. بلا عوضن یعنی چی؟ یعنی خراجم لازم نیست بده، اجارم لازم نیست بده. اباحه تصرف ایجاد میشود، عرض کنم، به واسطه احیا. البته این که میگیم اباحه تصرف، بعدم خواهیم گفت، بعدن خواهیم گفت، طبق یک نظر در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با احیا نه تنها اباحه تصرف میاد، بلکه ملکیت میاد. یعنی اگر کسی زمین رو آبادش بکنه ها، مالک میشه. زمین موات رو آبادش بکنه میشه مالک در زمان غیبت امام است. اینو عرض خواهیم کرد، بعدن ایشون یکی دو صفحه بعد این رو ذکر میکنه. خب بله؟ این که شهرداری نمیذاره و عرض کنم دولت دست گذاشته روش، یک وضعیت عرض کنم خاصی در حکومت اسلامی است. ببینید تو یک زمانی ممکنه حکومت اسلامی به یک نتیجه ای برسه که اگر بنا باشه اینا رو آزاد بگذاره، همدیگه رو میخورن. اینو جلوشو گرفته، دست گذاشته روش. اگر حکومت به مصالح اومد دست گذاشت روش، اجازه نداد حکم حکومتی اومد، اون یه بحث دیگره که سر جای خودش. ما حکم اولیه رو عرض میکنیم بدون این که حکم حکومتی اومده باشه روش و به قول آقا شهرداری بذاره یا نذاره، منابع طبیعی بگذاره یا نگذاره. علی ای حال دوستان، ایشون میفرماید که یه سوال، آیا این که شما گفتید اباحه تصرف میاد بل احیا بلا عوضن هست یا با عوض؟ ما عرض کردیم بلا عوضن. ایشون میگه روایاتی هم داره. دو تا روایت اول ذکر میکنه که حرفی از عوض نزده، حرفی از عوض نداده و طبیعتاً ثابت میکنه که این اباحه تصرف بلا عوض است. اما در مقابل دو تا روایت دیگه داریم، البته دو تا بیشتر، ایشون دو تا رو به عنوان نمونه ذکر میکنه. روایاتی داریم که تو اون روایات میگه اگر کسی موات رو احیاش کرد باید خراجش رو به امام بده، یعنی حرف از عوض زده. حالا بین اون دو تا روایت و این دو تا روایت چجوری باید جمع کنیم بحث بعدیمونه. این دو سه صفحه رو بخونیم. اقسام الارضین و احکامها، اقسام اراضی زمین ها و احکام این زمین ها. و حیث جر الکرام فی ذکر بعض اقسام الارضین، وقتی منجر شد کلام، جاری شد کلام در ذکر بعض اقسام اراضین که بحث اراضی مفتوح هنوطن باشه، فلا بأس بالاشاره اجمالا الى جمیع اقسام الارضین و احکامها. این که میگه اشاره اجمالا، واقعا اجمالنه. میدونید چرا؟ چون سوالهای متعددی از لابلای این حرفای مرحوم شیخ در میاد که مرحوم شیخ اینا رو بیپاسخ گذاشته و رد شده. واقعا بحث رو اجمالا مطرح کرده، چون بحثش این نبوده. این عرض کنم بحثش جای دیگری است. و اینجا عرض کردم مقدمه اون بحث اراضی مفتوح هنوطن و احکام اراضی مفتوح هنوطن این بحث رو مطرح کرده. فنقول و من الله الاستعانه الارض و اما مواتن و اما آمره. زمین یا موات است یا آمر است. آمره یعنی آباد، یا موات است یا آباده. دوستان آباده یعنی چی؟ آبادی به چیه؟ به چی تحقق پیدا میکنه؟ مثلا زراعتی توش باشه، درختی توش باشه، بنایی توش باشه، کسی زندگی کنه اونجا، یه دیواری دورش کشیده باشه، لوله کشی کرده باشه، یه چیزایی اینجوری که عرفاً بگن این زمین مورد استفاده است، یعنی یه کاری ازش میکشن، حالا یا توش زندگی میکنن، بنایی داره، درختی داره، اینا رو میشه آباد. زمینی که افتاده است، هیچ قابل استفاده نیست و هیچ استفادهش نکردند و نمیکنن، درخت نداره، زراعت نداره، این میشه موات. و کل من هما اما یکون کذالک اصلیتا، یا این کذالک یعنی موات است و آمر است به صورت اصلی، به صورت اصلی یعنی مسبوق به چیز دیگری نیست، یعنی اگر موات مسبوق به آبادی نیست، اگر آباده مسبوق به موات بودن نیست. او عرض لها ذلک، یا نه این موات بودن و آباد بودن عارض شده بهش، یعنی قبلا موات بوده حالا شده آباد، قبلا آباد بوده حالا شده موات. فل اقسام و اربعه لا خامس لها. دوستان چرا میگه لا خامس لها؟ چون تقسیم عقلی است. عرض کردم بین موات و آمره نسبت موات و غیر موات، اصلی و غیر اصلی، غیر اصلی همون عرضی است. الاول و ما یکون و مواتن بل اصاله و علم تکن مسبوقتن به امارتن. قسم اول اونیست که موات بل اصاله است، یعنی مسبوقه به امارتن، هیچ وقت آباد نبوده. یه لحظه دقت کنید به من، یه لحظه ببینید دوستان، این که ایشون میگه هیچ وقت آباد نبوده از کجا قابل اثباته؟ شما میتونید یه زمینی رو دست بذارید روش بگید این هیچ وقت آباد نبوده؟ سخته، سخته. یعنی بیابون‌های شبه جزیره عربستان رو هم که شما در نظر بگیرید، شاید در زمان قوم عاد یه کسی اونجا زندگی میکرده و درختی بوده و یه چیزی بوده. این قابل اثبات. ببینید میدونید چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم تو مقام اثبات این خیلی قابل اثبات نیست، و لذا بعضی از محشین گفتن مثلا ما موات بل اصاله رو باید به استصحاب، استصحاب قهترائی بگیم الان موات، دیروزم موات بود، همینجور بریم عقب، بریم عقب تا به استصحاب مثلا ثابت کنیم. یا مثلا به زن، به زن و گمان مثلا اکتفا کنیم، و الا اثباتش تو همه موارد کار راحتی نیست. الا ای حاله، اگر یه همچی چیزی رو اثبات کردیم، حالا یا به استصحاب یا به هر چیز دیگر، احکامش چیه؟ میگه ولا اشکاله ولا خلاف من نافی کونها لل امام. هیچ اشکال و اختلافی نیست من نا یعنی من ال امامیه، از جانب ما امامیه هیچ اختلاف و اشکالی نیست که اینا مال امامه. ول اجماع علیه محکی عن الخلاف، اجماع بر این مسئله که مال امامه حکایت شده از خلاف مرحوم شیخ طوسی. قنیه ابن زهره جامع المقاصد، بگید محقق ثانی، مسالک شهید ثانی، و ظاهر جماعت دیگری، و نصوص و بذالک مستفیزه بل قیل انها متواتره. نصوص مستفیز نصوصی هستم که یکی بیشتر اما به حد تواتر نمیرسه، اما بعد با بل استدراک میکنه، میگه بلکه بعضی ها گفتن نصوصش متواتره، یعنی بیش از حد استفاده است. و هی من الانفال، و این زمین ها جز انفالن. دوستان یکی از احکام انفال، هر وقت میگن این زمین انفاله یعنی مال کیه؟ یعنی مال امامه. انفال یعنی مال امام، ملک امام. نعم، مسئله دوم. این نعم دوستان مطلب دوم رو میخواد مطرح کنه. حالا که مال امامه، آیا با احیا اباحه تصرف دارد؟ مالک میشه انسان؟ میگه نعم، ابیح تصرف فیها بل احیاء بلا عوضن. اباحه تصرف میاد در این زمین ها به واسطه احیاء، یعنی محیی وقتی این زمین رو احیاءش کرد اباحه دارد تصرف کنه، مباح براش که تصرف کنه بلا عوضن. بلا عوضن یعنی خراجم لازم نیست بده. و علیه یحمل ما فی النبوی، و بر همین حکم حمل شده دو روایت نبوی که الان میخونیم. یک، موتان الارض لله و لرسوله. موتان دوستان تثنیه چیه؟ موتان تثنیه نیست، باریکلا گول نخورید. موتان دوستان تثنیه نیست، دقت کنید. کتاب العین میگه موتان الارض التي لم تحیه بعدو. التي لم تحیه بعدو یعنی چی؟ یعنی زمینی که هنوز آباد نشده، یعنی همون موات بالاصاله. موتان الارض یعنی التي لم تحیه بعدو، یعنی اون زمینی که از اول موات بوده الان هم مواته، اونو بهش میگن موتان الارض. یعنی زمین های موات بالاصاله لله و لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم. ثم هی لکم منی ایها المسلمون. بعد پیغمبر اکرم فرمودن این زمین ها مال منه دیگه، لله و لرسوله. ثم هی لکم منی، از جانب من این رو اباحه کردم برای شما ایها المسلمون. یا روایت دوم، و نحوه الاخر. نحوه الاخر یعنی نحوه النبوی الاخر، مثل همین روایت اول است، نبوی دیگر، که فرمود عادی الارض لله و لرسوله. عادی دوستان دقت کنید، مجمع البحرین میگه العادی القدیم، و لذا میگه البعر العادیه ای القدیمه، یعنی اونی که از قدیم همینجوری بوده. عادی الارض یعنی اون زمین های قدیمی، که البته بعدش هم میگه که انهان نسبتون الى عاد، میگه این که از کلمه عاد اومده انگار منصوبش کردن به قوم عاد، عاد که قوم حضرت هود بوده، میخواد بگه خیلی قدیمیه. عادی الارض زمین های مواتی که مال قدیمه ها، لله و لرسوله ثم هی لکم منی. ببینید دوستان، تو این دو روایت حرفی از خراج، حرفی از عوض نزد. البته دوستان این دو تا روایت دو تا نکته توش نیست که تو حکم قبلیمون بود. حکم قبلی ما چی بود؟ بگید اباحه تصرف بود، نه ملکیت. گفت ابیح التصرف، ضمن این که گفت ابیح التصرف فیها بل احیاء، یعنی باید احیاءش بکنه تا اباحه تصرف بیاد. اما تو این دوتا روایت نه از احیاء حرفی زد، کمکم کنید، نه از اباحه تصرف، بلکه ظاهر هیلکم چیه؟ ملکیته. ولذا میگه علیه یحمل. این علیه یهمل میخواد بگه با جمع بین این دو روایت و روایات دیگر ما اینو حمله بر اباحه تصرف میکنیم، نه ملکیت. اونم نه اباحه تصرف به هر چیزی، بلکه به احیا. باید احیا بشود تا اباحه تصرف بیاد. یعنی اباحه تصرف که ما گفتیم منوط به این است که احیا اتفاق بیفته. خب یعنی صرف این که یک کسی فرض کنید بیاد دورش سیم خاردار بکشه احیا نکنه، اینا باعث اباحه تصرف نیست، باید احیا اتفاق بیفته. این دوتا روایت که عرض کردم از عوض حرفی نزد، اما روایات دیگری داریم که میگه باید عوضش پرداخت بشه. و ربما ما یکون فی بعض الاخبار وجوب و اداء خراجها الی الامام علیه السلام کما فی صحیحة الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام. بعد از الکابلی دوستان بنویسید عن ابی جعفر علیه السلام قال. میدونی چرا اینو گفتم بنویس؟ چون قال ضمیرش برمیگرده به کی؟ به امام باقر علیه السلام، برنمیگرده به کابلی. تو عبارت عرض کنم مرحوم شیخ ظاهرا ضمیر قال برمیگرده به کی؟ تو عبارت شیخ برمیگرده به کابلی، و حالی که این برمیگرده به امام باقر علیه السلام. فی صحیحة الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر فرمودن وجدنا فی کتاب علیین علیه السلام ان الارزل الله، تو این آیه شریفه که فرمود زمین مال خداست، یورثها من یشاء من عباده، خدای متعال ارث میگذارد این زمین را برای هر کسی که دلش بخواد از بندگانش. و عاقبت للمتقین. نسبت به این آیه امیرالمؤمنین چی فرمودن تو کتابشون؟ میگه انا، امیرالمؤمنین فرمود من علی و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض، ما کسانی هستیم که خدا زمین رو برامون به ارث گذاشته. یعنی اون کسانی که ارث بردن این زمین ها رو ما هستیم، یعنی زمین ها مال ماست. و نحن المتقون، آخر آیه فرمود ولی عاقبت فرمود و نحن المتقون، اون متقینی که آیه فرمود ما هستیم. بعد فرمود ولی ارزو کلها لنا، خیلی زمین خرید و فروش نکنید، ولی ارزو کلها لنا، فمن احیا ارضاً من المسلمین، هر کسی بیاد یه زمینی رو از بین مسلمین یه زمینی رو آباد بکنه، فلیعمرها باید تو آبادیش تلاش بکنه، ولیعد خراجها الی الامام من اهل بیتی، خراجش هم باید بده به امام از اهل بیت ما، ولهو ما اکل منها، وقتی خراجش رو داد میتونه میوهش رو میتونه منافعش رو استفاده بکنه. این یک روایت. روایت دوم و مصححت عمر ابن یزید، این که میگه مصحح دوستان، چون این روایت یه مشکلی دارد، مشکلش هم خود عمر ابن یزید است، البته طبق یک فرض، اما چون عرض کنم یکی از رواتش حسن ابن محبوب است، حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماعه، لذا این روایت صحیحه شمرده شده، دیگه نمیگه صحیحه، میگه و مصححت عمر ابن یزید انه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اخذ ارضا مواتا ترک اهلها، یه مردی اومد سوال کرد از امام صادق علیه السلام در مورد یک مرد دیگری که یک ارض مواتی را اخذ کرده بود که این ارض موات اهلش ترکش کرده بودند. دوستان بزرگوار، ظاهرن این ترک اهلها به این معنی نیست که صاحبانش رهاش کردن ها، نه نه، ببینید دیدید بعضی از روستاها بعضی از شهرها یه زمینهای مواتی اطرافش هست، مثلا یه روستایی که 20 تا خانوار داره اینا یه زمین و خونه خودشون دارن، یه زمینهای مواتی هم اطراف روستا هست. این که میگه ترک اهلها یعنی اهل اون روستا رها کردن روستا رو اومدن، یعنی اون زمینهای موات دیگه رها کردن، نه معناش این است که اینا مالک بودن ها. رجل اخذ ارضا مواتا ترک اهلها، یه ارض مواتی رو گرفته که اهلش رهاش کردن، فامرها آبادش کرده و اجرا انهارها رودها شد راه انداخته و بنا فیها بیوتن خونه توش ساخته و قرص فیها نخلا و شجرن درخت خرما و درختهای دیگه توش عرض کنم قرص کرده فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، حضرت فرمودن امیر المؤمنین مدام می فرمود من احیا ارزن من المؤمنین بگو فهیه لهو، هر کی بیاد زمینی را از بین مؤمنین آزاد ارز کنم احیا بکنه اون زمین میشه مال او. و علیه تسقها، تسق یعنی خراج، اما خراجشو باید بده. و علیه تسقها، خب حالا به کی بده؟ به سلطان جائر؟ میگه نه، یعدیه الال امام علیه السلام فی حال الهدنه، کنار فی حال الهدنه بنویسید به قرینه ما بعدها. فی حال الهدنه یعنی در حالی که، دقت کنید، فی حال الهدنه یعنی در حالی که امام حکومت دستش نیست. هدنه دوستان تو لغت به معنای صلح و آرامشه، اما اینجا به قرینه بعد میخواد بگه زمانی که حکومت دست امام به حق نباشد، فی حال الهدنه بدید به امام. خب حالا اگر حکومت اومد دست امام، مثلا امام عصر علیه السلام حکومت تشکیل داد، اون موقع چی؟ میگه فاذا ظهر القائم فلیوت نفسه الا ان تؤخذ من، آماده کنه خودش رو که این زمین ازش گرفته بشه. یعنی اگر امام عصر علیه السلام حکومت تشکیل داد بهش گفت زمین رو پس بده، باید پس بده. فلیوت یعنی باید آماده کند خودش را بر این که اخذ بشود اون زمین از او، این زمین رو ازش بگیرن. ببینید تو این روایت هم داره چی؟ و علیه تسقها یعدیه الال امام. حالا سوال دوستان، عرضم تمام شد. سوال بین این دو روایت که میگه خراجشو به امام بده و اون دو روایت قبلی که حرفی از خراج نزده، چجوری جمع کنیم؟ دو تا توجیه انشاءالله فردا میاد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. علیکم السلام.